روایاتی که راجع به حلیت مشتبه بود، این روایات با اختلاف مضامینی که داره چهار روایت ظاهره و روایات، و غیر از این هم ممکن است روایات دیگری هم باشه که حالا اگر ما بهش برخورد کردیم ذکر میکنیم، ولی عمده ورای استدلال این چهار روایت رو ذکر کرده. این روایت شیخ در تهذیب از عبدالله ابن سنان، قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء یکون و فیه حرام حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینهی فتدعه. این روایت با روایتی که از جبن پنیر سوال میشه، روایت تقریبا میتونیم بگیم که واحده و گرچه صدرش، صدر روایت بعدی این مربوط به جبن است، ولی ذیلش با این روایت یکیست. روایت کافی است این روایت از عبدالله ابن سلیمان عن ابی جعفر علیه السلام بعد از سؤال عن الجبن فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. سوم روایت برقی است از معاوية ابن عمار عن رجل من اصحابنا به همین کیفیت روایت ثانی. روایت چهارم روایت کافی است به سندهی عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقته و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا ام امرأة تحتك و هي اختك او رزيعتك و الاشياء كلها على هذا حتی یستبین لک غیر هازا او تقوم به البینه. عرض کنم بزرگتون که اگر ما به این روایات نگاه کنیم یه روایت دیگری میبینیم که تمام این روایات همه مربوط به شبهات موضوعی هستند. یعنی در روایت شیخ در تهذیب که عبدالله ابن سنان نقل می کند می فرماید حتی کل شیء یکون و فیه حرام و حلال، باید شیء درش حلال و حرامی باشه، نه اینکه یه شیء مشتبه الحکم باشه. فرض کنیم که در مورد شرب توتون من با مثال این معنا نداره بگیم که شرب توتون حلال و شرب توتون حرام، این اما حرامون و اما حلالون، یعنی مسئله ذو قسمه نیست، مسئله تخییر است. مانند فرض کنید که از باب تزوج هندن او اختها، تزوج هندن او اختها یعنی احدهما لک حلال لا کلیهما، یکی از این، نه اینکه هر دوی اینها از میشود که به اصطلاح دو حکم فعلی دارن، یعنی انک مختارون ان تختار هنده او تختار اختها، نه اینکه یکی از اینها حرام فعلی است، لا کلیه ما حلال لک، و نه اینکه هر دوی اینها حلال فعلی است، لا کلیه ما لیس حلال لک، یعنی حلال از ناحیه نکاح. اگر قبل از نکاح منظوره که کلیه ما حرام، اگر بعد از نکاح منظوره احدهما حلال و الاخر حرام، دیگه شبهه در اینجا معنا نداره. اما در مورد فرض کنید که مورد فرض کنید که شبهه در اونجایی که دو امر فعلی وجود داشته باشه، مانند فرض بکنید که با مثال تکفین غیر مسلمان، الان این مثال به ذهنم آمد، دفن و کفن غیر مسلمان. خب راجع به این ما دو روایات، دو دسته روایات داریم، روایات دال بر حرمت تکفین و تدفین اهل کتاب و مشرک و روایات دال بر وجوب اینها. خب اینو میتونیم بگیم که فرض کنیم که درش این دوتا هست، یا اینکه روایات یا حرمت الان از میشود که هست، یا اینکه حلیت. فرض کنیم که اون در صورتی که ما حالا اگه فرض بکنید که ما قائل به حرمت بشیم، اگر قائل به حرمت تدفین اهل کتاب بشویم و مشرک بشویم، در اینجا دو امر حلال و حرام، حلال البته منظور وجوبه نه منظور خود اباحه، دو امر فعلی الان محققه، یکی وجوب است به نسبت به چی؟ به نسبت به مسلمان، نسبت مسلمان. یکی حرمت است به نسبت به مشرک. حالا این میت که الان در فی امامنا، این میت الان مشتبهه بین المسلمان و بین المشرک، این مصداق برای این روایت خواهد شد که کل شیء یکون و فیه حرامون بالفعل و حلالون بالفعل، درش حلال، منظور از حلال الان این عقد الوضعی که در این قضیه هست، این عقد الوضع به فعلیت برمیگردد، نه به احتمال حلیت و احتمال از میشاد که حرمت، یعنی حرام بالفعلی وجود دارد. الان بالفعل فرسونی که مسلمان حرامه دیگه، واجب تدفینش، حرام هم از اون طرف مال اهل کتاب، مال مشرک، اون هم حرام وجود داره. اون وقت در رجل مشتبه بین المسلمه و بین الکافر، در اینجا این شبهه است در این که داخل در تحت کدام یک از دو عنوان قرار میگیرد که به واسطه ی اندراج در تحت احد الایوانین، اما ان یحرم علی الانسان تدفینه و اما ان یجب علی الانسان، از میشود که تکفینه و تدفین. پس بنابراین شبهه، شبهه چیست؟ شبهه موضوعیه است در اینجا، چون در مورد شبهات حکمیه اصل شبهه در نفس حکم است، اصل، نه اینکه اون حلال فعلی یا مثلا طرف مقابل حرام فعلی وجود دارد و این مشتبهه. در مورد شبهه در باب مثال شرب توتون، شبهه در این است که اصلا اصل حکم توتون چیست، نمیتونیم بگیم که منظور در اینجا این است که تو در توتون یه قسم حلال داریم، در توتون شرب توتون یه قسم حرام در اینجا داریم. واقع شک داریم در این توتون خاص تا یا این داخل در تحت حلیت است یا داخل در تحت حرمته. این اصلا معنا نداره، بلکه در اصل جعل در اونجا شبه است که چه جعلی تعلق گرفته است، نه اینکه جعل تعلق گرفته است بعد ما در انطباق مصداق شک داریم که این مورد در کل شیء فیه حلال و حرام. شک در جعل نیست، ما میدانیم حرام چیست، میدانیم یک حرمتی در این مورد آمده، ما قطع چون میگه کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که در او حلالی هست، یعنی علم به حلال هست،
علم اجمالی،
نعم علم اجمالی یوجد مثلا، ولكن المساله في مصداقه، یعنی المصداق الذي هو معنون بهذا القسم او المصداق الذي معنون بهذا القسم. بحث در نفس حرمت نیست یا بحث در نفس حلیت نیست، بحث در اشتباه مصداق است، ولی در شبهات حکمی در اصل جعل حکم ما شک داریم که اصلا توتون حلالون او حرامون. علم اجمالی ما در اینجا نداریم، شبه بدویست، شبه بدویست، ابتداعا اولا بلا اول نمیدانیم که حرام است یا حلال است، یا در مورد لحم حمیر نمیدانیم اولا بلا اول حرامون او حلالون، نه اینکه آیا حمیر داخل در تحت غنم است یا داخل در تحت کلب است. حمیر داخل در تحت نه غنمه نه کلبه، حمیر برای خودش یک طبیعت مستقله داره و این طبیعت مستقله موجب شده است که ما در اصل تعلق حکم در اونجا شک بکنیم که اصلا چه حکمی الان متعلق است، چه حکمی در اینجا جعل شده. مسئله بحث جعله، نه اینکه بحث مصداقه، و روایت در اینجا مصداق را میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام. این بحث مصداق است، بحث مصداق نه بحث چی. اشکالی که مرحوم آزیاد دیروز داشتن اون اشکال این بود، یعنی از باب توجیه روایت به نحوی که صلاحیت برای استدلال به شبهات حکمیه را داشته باشه، ایشان می فرمودن که روایتی که می فرمد کل شیء فیه حلال و حرام، حرام و حلال، این منظور این نیست که کل شیء به عنوان فرد مصداقی که از باب اشتباه امور خارجیه اندراجش در تحت عنوان این محل شبه واقع شده، بلکه به لحاظ طبیعت نوعیه فیه حلال و حرام. یعنی فرض کنی که در منباب مثال لحمه عد می شود که مطروحه، فرض می شود که فشاره در این لحم، وقتی که انسان بداند این لحم لحم غنم است، البته این مثال اولیش میذاریم تا بعد برسیم به مثال دوم. در اینجا نفس لحم غنم، این نفس غنم فیه حلالون، در صورتی که لحم مزکا باشه، در صورتی که لحم عد می شود که مغصوب نباشد، در صورتی که لحم مسروق نباشه، لحم غنم باشه، اولا مزکا باشه و ثانیا در تحت ملکیت و اباحه مکلف قرار گرفته باشه، این لحم چیه؟ حلال، قسم حلاله. لحم دیگر لحم غیر مزکا، گوسفند غنم مات عن حتف انفه، خب این حرامه، غنمون مسروق حرامون، غنمون مغصوب حرامون، تمام اینها چیه؟ اقسام حرمته. الان یک لحمی در اینجا هست، ما نمیدانیم داخل در تحت حلیت است یا داخل در تحت از می شود که حرمت است. این در اینجا صدق می کند کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، که خب بس منه حلال لحم مزکا و غیر مغصوب و غیر مسروق و مملوک، خب و قسم غیر مزکا و کذا و هو حرام، درست شد. این یک قسم. قسم دومی که مرحوم آزیا می فرمایند این از که اصلا مسئله برود روی طبیعت نوعیه لحم، کل لحم اما ان یکون حلال و اما یکون حرام، لحم الغنم حلال و لحم البقر حلال و لحم فرض کنید که دجاج دیک حلال، از اون طرف لحم کلب لحم خنزیر حرام. به نفس استعداد برای حلیت برمیگردد، نه به حلیت فعلیه. یعنی لحم مستعد است برای اینکه این داخل لحم عد می شود که حلال باشه و لحم عد می شود که حرام باشه. خب این طبیعت روز عرض شد اون اشکال که اگر قرار باشه بر این که امام علیه السلام منظورشون این است که تمام شبهات حکمی حلال است، یعنی بخوان از این عبارت شبهات حکمیه را از می شود که برسونن که مانند حمیر مسئله این طور است، اگر اینطوره خب چرا از اول بیان با یه لسانی مطلب را بیان کنن که نه تنها استشمام شبهه موضوعی از اون میشه بلکه تصریح در شبهه موضوعی دارد. چرا از اول بیان به این عبارت بیان کنن و این عبارت و قیود همونطور که عرض شد دیگه در اونجا لغو خواهد بود. این اشکال اول که دیروز مفصل بحثش شد. اشکال دوم عرض کنم در این مسئله این است که در مورد این روایت که داریم کل شیء یکون فی حرام و حلال فهو لک حلال حتی ابدا تعرف الحرام بعینه، اگر قرار بر این باشه که ما از مورد خاصی که این مورد خاص که عبارت از یک طبیعت نوعیه مخصوص مطلب را تسری بدهیم، خب مطلب را یه قدری بیشتر تسری میدهیم به مطلقای شیعیت و مطلقای اطلاقی که در شیعیت است و کل آمده این را حتی عام کرده. کل و شیعن کل عام است، شیع هم اطلاق دارد به نسبه به کل اشیا، پس بنابراین اصلا مطلب را اینطور گسترش میدیم کل شیء لک حلال، این اصلا بر میگردد هازا شیء هازا قرطاس اما شیء، این اما فی حلال و اما حرام، لحم مزکا شیء اما حلال و اما حرام، الحمیر شیء اما حرام و اما حلال. یعنی مسئله را چرا اصلا روی طبیعت نوعیه سنفیه مخصوص مورد شبهه ببریم؟ شیء اطلاق دارد به نسبت همه اشیاء اطلاق دارد. حالا ما یه مسئله را خیلی ما دامنه و عد می شود که مفهوم شیء را وسیع نمی کنیم، یه خود مفهومش را زیغ می کنیم، اینطوری میگیم کل معکول اما حلال و اما حرام. چرا بگیم کل لحم؟ چرا بگیم کل لحم؟ لحم حلال و لحم حرام اصلا بگیم کل معکول. کل مشروب اما حلال و اما حلال، کل ملبوس اما حلال و اما حرام، کل منکوح منکوحه اما حلال و اما حرام. چرا ما فقط در یک عد می شود که طبیعت نوعیه صنفیه مسئله را ببریم، اصلا از اول روایت را میگیم کل شیء انک حلال، در مورد فرض کنین که منبع مثلا در مورد شبه توتون که اصلا قطعا جز شبهات حکمیه است و هیچ اصلا جز شبهات موضوعی نیست، اصلا میگیم کل شرب اما یکون حلال و اما یکون حرام و قسم حرام و هو مثلا قسم الذی مثلا جزر رو بالبدن قطعا و قسم حلال و قسم شرب، فرض کنین که حالا عمد ما مشروب بگیریم مانند خمر و امثال ذلك و قسم حلال مثل مثلا استشمام و روائه و استشمام از می شود که الهوا و استشمام البخار و استشمام، این استشماماتی که شربی که خب در اینجا هست و این قسم حلاله و قسم مشتبهان که شرب توتون باشه، نمی دانیم داخل در تحت حلال است شرب توتون یا داخل در تحت حرام است و می گیم این چه دلیلی در اینجا هست که مرحوم آزی آمدن و گفتن که این از منظور کل شیئن برمیگردد به لحمیت، ما اصلا برمیگردونیم به اکلیت، به معکولیت برمیگردونیم، چه اشکال داره؟ یعنی اگر قرار بر این است که ما توسعه بدهیم دائره مفهوم را، چرا در یه محدوده خاص محدود کنیم؟ چه دلیل؟
حتی رو قدرنا کل معکول او کل مشروب متعلق معکول ما هو؟
متعلق معکول
مصداق امر كلي،
يعني امر كلي، طب ما في مشكلة،
يعني الاغضية يمكن ان يجيب هكذا يقول قدر المشروب او المأكول او
المشروب. احنا نقول
المشروب في اي لحاظ، لحاظ المصداق الخارجي، يعني نحن القضية مثلا الحقيقية او نحن القضية الخارجية او الطبيعية،
نعم
يعود الكلام الكلام،
لا احنا لا اصلا احنا نقول ابدا هذا يعني هذا المعنى مستحيل من الامام عليه السلام، هذا لغو، هذا كلام باطل. الامام عليه السلام يقول كل شيء يعني كل معكول فيه حلال وروح، كل شخص يفهم هكذا، ليش مثلا الامام عليه السلام يصرف كل شخص يفهم المعكول اما ان يكون حرام اما حرام، المشروب اما ان يكون حرام. الامام يؤكد على هذا بهذا الحيثيه كل شيء فيه حلال وحرام، این خب لابد لحاظ القید کما آنی قلتو بالامس لابد احنا نلحظ ان الامام لابد ان مثلا یصرح بشه و یقید هذا المسئله به هذا الخصوص خصوص هذا الكلام حتی و لا ينتفي هذا الغید، یعنی اصلا هذا الغید ملغا، یعنی يصبح ملغا. خب ما الان به اصطلاح کلام به اصطلاح مرحوم این اشکالی که شون کردن، اگر قرار بر این است که ما توسعه بدهیم، خب یه قدری بیشتر توسعه میدیم، اون وقت اگر ایشون بگن خب این توسعه ای که ما میدهیم و به واسطه این توسعه کلام حکیم از حکمت مبدل به لغویت خواهد شد، این موجب می شود که ما توسعه ندهیم. یعنی اگر فرض کنیم که بگیم منظور از کل شیء عبارت است از کل معکول و کل ملبوس به نحو کلی، پس فیه حلال و حرام، این اصلا از به اصطلاح این خب اصلا این قید لغو خواهد شد، یعنی دیگه این قید معنا ندارد، این ذکر و عدم ذکر این فیه حلال و حرام دیگه بلا فایده است. خب کل شیء حضرت بگه کل شیء نکه حلال حتی تعریف انه و حرامون، با اینکه کل شیء فیه حلال و حرام این قید را آوردن و نیاوردن دیگه چه فرقی کرد؟ فرقی نمی کنه، چه این که ما بگیم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام، یا این که بگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی هیچ فرقی بین دو صورت قضیه دیگه در اینجا نداره. برای این که کلام حکیم ایشون، یعنی ما از طرف ایشون جواب میدیم، اگر ایشون جواب بدن که سونن لکلام الحکیم عن لغویه، ما میگیم منظور از کل شیء نه اون طبیعت کلی جنس الاجناس مثل معکول که مثلا جنس الاجناسه، یا مشروب جنس الاجناسه، یا منکوهه جنس الاجناس، یا فرض کنی که ملبوس که جنس الاجناس. نه، اون طبیعت خاص رو میشود که منظوره که احد هما این باشه. این رو ما به اصطلاح چیز بکنیم، به اصطلاح قرار میدیم تا اینکه خارج بشه. خب میگیم این مسئله درست، این کلام حکیم را از لغویت بیرون میاره، ولی اگر امر دائر باشد بین این که آیا منظور از این کل شیء اون توسعه است که شبهه حکمیه را هم میرساند، یا منظور اون از میشود که مورد خاصی است که اون مورد خاص اختصاص به شبهه موضوع داره، حد متیقن چیه برای ما؟ حد متیقن عبارت از اون مورد خاصه. انصراف و تعدی از اون مورد خاص احتیاج به دلیل داریم. ما الان میدونیم متیقن اون مورد خاص منظور از روایت همون موردی است که به واسطه شبهات خارجیه و شرایط خارجیه الان این موضوع برای ما مشتبه شده. به واسطه جهل ما نسبت به شرایط نمیدانیم، یعنی شرایط خارجی مسئله را، نه اینکه خود حکم عدم وصول حکم موجب اشتباه شده. نه، ما میدانیم غنم حلال و ما میدانیم غنم مسروق حرام و ما میدانیم غنم مزکا حلال و از اون طرف میدانیم غنم غیر مملوک چی این حرام و اینها را همه را ما میدانیم. به واسطه شبهات خارجیه این مصداق علای ما برای ما مشتبهه. این مصداق میشه حد متیقن چی؟ متیقن روایت. تعدی از این مصداق به مورد دیگر، این در این احتیاج به چی داره؟ این احتیاج به دلیل داره که آیا منظور امام کل شیئن فیه حلال و حرام، آیا این کل شیئن این حد متیقنش، این فرض کنید که مورد خاصه، یعنی مواردی است که طبیعت نوعیه برای انسان مشخصه. به واسطه این پنجره رو داریم چیز بکنیم، به واسطه این اشتباه خارجی و مسائل خارجیه این برای انسان این مسئله در اینجا مشتبه شده. اون وقت تعدی از اون موجب چی میشه؟ تعدی از اون بلا دلیله. یعنی روایت، صدر و ذیل روایت، این نسبت به تعدی به مورد اعم، وقت دیگه در اینجا نیاز به چی داره؟ نیاز به دلیل داره. این اشکال دیگر بر این کلام مرحوم آزیان. از همه اینها مهمتر این است که در ذیل روایت لفظ به عینه داره و به عینه اصلا معنا نداره در شبهات حکمیه بیاد. اینو در اینجا چی میگن؟ کل شیء یکون فی حرام و حلال فاولک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه، معنا نداره در شبهات حکمیه بیاد اینکه به عینه بدانی این حرامه. در شبهات حکمیه که به عینه نمیخواد. حکم اصلا اصلش برای ما مشتبهه، نه اینکه عینیت موضوع در اینجا برای ما مشتبهه. حضرت در اینجا بخوان دفع اون اشتباه را بکنن با رفع جهل به عینه، یعنی علم به اون به عینه رفع جهل بکنن، اصل حکم برای ما مشکوکه. ما اصل از میشود که حکم نسبت به حمیر و عرض می شود که شرب توتون من امثال زالی، حالا اون شرب توتون یک، حالا شرب توتون هم مثل این، حالا در این مورد به خصوص نیست، در شرب توتون مسئله به عینه نیست. فرض کنید که یک چیزیست، یک عد می شود که اعشاب و عد می شود که حشیشیست که این عد می شود که ادخانش برای ما فرض کنی که اشکال نداره، مثل فرض کنی که عود. عود چیه؟ عود خودش خشبه دیگه، خشبه عد می شود که از هند میارن، خود عطرش رو می فروشن، چوبش هم بیارن میفروشن. خب استعمال عود این چیه؟ مسلم بلا اشکاله، حلاله دیگه. این خشبش رو شما در اونایی که مکه رو شرم شده میارن در اونجا به اصطلاح میفروشن. خب یا فرض کنید که مانند کندور، کندور چیه؟ کندور یک چیز از درخت گرفته میشه، بله سمغه، یه سمغی است که از درخت گرفته میشه. خب این سمغ در اینجا حلاله، مثلا ادخان تدخین سمغ در اینجا اشکال نداره. یا مثل که فرض کنید که اون اعشابی که موجب دفع از میشود که حشرات و موجب اینها هست، هستن یه دونه، اینها بلا اشکال اشکال نداره. خب این یه قسم حلاله مالند تدخین این از می شود که علف ها و اعشاب و مثلا حشیش و اینها. یه قسم حرامشه قطعا اون چیزیست که خب قطعا ممکنه برای به انسان ضرر داشته باشه و ضرر موبق داشته باشه و شکی نباشه که این مثلا فرض کنی که جزء به اصطلاح محرماتشه. فرض کنی که مثل حالا چیز بکنی، اینم که میگیرن از چیز حالا تریاک مثلا که این جزء حالا ضرری که داره بر بدن، حالا اونطوری که نقل میکنن. یا فرض بکنید که اگر حد اقلش مواد دیگه‌ای که این مواد دیگر رو از چیز میگیرن و این اصلا به هم برای سلامتی و هم برای همه چیز قطعا مضر است و موجب تبدل حال انسان میشه از حالت انسانیت به حال حیوانیت و اینها، مواد مخدر و همسان زادی. خب اینا رو همه رو از چی میگیرن؟ اینا رو همه رو از چیز میگیرن دیگه، از علف و گیاهان و از اعشاب و از حشیش و اینها میگیرن دیگه. خب اینم قسمان حرامه. ما در مورد شرب توتون مشتبهیم که شرب توتون آیا داخل در تحت، البته به فتوای شما که حالا ایهان ما صرف نظره از این مسئله به اصطلاح صحبت میکنیم که آیا شرب توتون که در زمان رسول الله نبوده، در زمان فرض کنین که حجج و ائمه نبوده، آیا این شرب توتون فرض کنین که داخل در تحت حرام است؟ اینها اینم چیکار میکنیم؟ در اصل این حکم ما در اینجا شک داریم، نه اینکه در اینجا در بعینه و به خصوصه ما نسبت به این مسئله شک داشته باشیم. پس بنابراین در شبهات یا در مورد فرض کنین که لحم حمیر اصلا در ترتب حکم نسبت به این شک داریم که آیا نسبت به حمیر جعل چه حکمی شده. بس در اشتباه مصداق نیست، بس در اشتباه بین حمیر و بین فرس نیست، یا اشتباه حمیر بین فرس و بین بقر نیست، تا اینکه شما فرض کنید که به خصوصه این را بدانید. قید خصوصیت در جایی می آید که خود فرد خاص مورد شبه قرار گرفته است، نه عنوان کلی. الان عنوان حمیریت مورد شبه است، نه فرد خاص و قید خصوصیت در اینجا چیه؟ در اینجا لغو خواهد بود. مثل که فرض کنی که مولا بگه که فرض کنی که اکرم منبار مثال اکرم علما، اکرم العلماء، بعد فرض کنید که از اون طرف بیاد بگه که من باب مثال لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم مثلا النحویین من العلماء، من باب مثال، درست شد؟ النحویین. بعد یه وقتی شما شک دارید من باب مثال در مورد زید که آیا زید داخل در تحت نحویین از علما هست یا داخل در تحت فرض کنید که خود به اصطلاح علمای بدون به اصطلاح غیر نحوی هست. خب در اینجا نباید در اینجا چیز، خب در اینجا بایستی که میتوانه مولا در اینجا بگوید که زید را به خصوصه باید بشناسی، به خصوصه که آیا این داخل در تحت نحویین است یا داخل در تحت غیر نحویین است. چون در اینجا اشتباه مصداق دیگه، هر دو حکم در اینجا مشخصه، مشخصه که عالم غیر نحوی واجبه، عالم نحوی فرض کنی که حرامه. زید مشتبه هست بین عالم غیر نحوی و عالم نحوی، این در اینجا قید خصوصیت میشه بیاد، درست شد؟ حالا اگر فرض کنی که من باب مثال ما اصلا داریم که اکرم العلماء، بعد شک داریم که آیا مولا، شک داریم راجع به نحوی، راجع به نحوی چه به اصطلاح حکمی کرده؟ آیا حکم حرمت راجع به نحوی کرد عالم نحوی، یا حکم اباحه، یعنی همه رو داخل در تحت عالم گرفته؟ حالا آیا ممکن است مولا بگوید که زید رو به خصوصه بعد بشناسی که جزء نحوی یا جزء عالم؟ میتونی حرف رو بزنی؟ نه. چرا نمیتونه؟ چون اصل حکم حرمت نحوی الان در اینجا محل سواله که آیا اصلا مولا حکم حرمت نحوی کرده در اینجا اصلا نکرده. یعنی ما الان در حکم شک داریم، در زید شک نداریم، زید داخل در نحویینه شک نداریم، یا زید داخل در تحت عالم غیر نحویه ما شک نداریم. اشتباه ما در مصداق نیست، قطعا میدانیم زیدون عالم و نحویون. صحبت در تعلق حرمت است که اصل جعل حرمت نحوی الان برای ما مشکوکه. وقت نمیتونی در اینجا مولا بگه برو زیدو بشناس، به خصوص زیدو بشناس آیا نحوی است یا غیر نحوی است. بگیم حالا برفرض شناختیم نحوی بود، خصوم مازا، خب حالا فرضاً در این که حالا خب آیا حکم به حرمت نحوی آوردی که ما خارج کنیم یا هنوز نیاوردی؟ حالا ما زیدو شناختیم، زیدو نحوی، یا خب زیدو نحوی حسام مازا، خب عالم که هست، باید چیکار کرد؟ باید فرض کنه که وجوه اکرام در اینجا میاد. پس بنابراین مشکل در شبهات حکمیه، مشکل اشتباه خصوص نیست، اشتباه در شبه در شبهات حکمی، اصل شبه در اصل تعلق حکم است که اصلا حکم به حرمت در این عنوان تعلق گرفته یا اینو تعلق نگرفته، بحث در خصوصیت نیست. و روایت به عینه را میرساند، یعنی میگوید به خصوصه باید بشناسی، و خصوصه در کجا میاد؟ فقط در شبهات مصداقیه است. موضوعی است دیگه، موضوع نه به لحاظ عدم تعلق حکم، موضوعیه‌ای که حکمش مشخصه، علم به حکم هست، ولیکن به واسطه اشتباه امور خارجیه اندراجش در تحت احد العنوان مورد مثل که فرض کنی که من با مثال ما دو قسم ماهی داریم، یه ماهی از میشود که زوفلس داریم که حلاله در تحت عنوان زوفلس، یه ماهی در تحت عنوان غیر زوفلس و حرامون. الان یه ماهی شما میگیرید، این الان مصداق این روایته، نمیدانید الان این ماهی، این سمک زوفلس او غیر زوفلس، دخولش در تحت و اندراجش در تحت عهد القسم الان به واسطه امور خارجی برای مشتبه، نه اینکه اصل تعلق اباحه و عدم اباحه برای ما مورد تعلق. نه، ما میدانیم که بر عد می شود که سمک زوفلس حلیت مترتبه، علا سمک غیر زوفلس حرمت مترتبه، این مسئله روشنه. بحث در مصداق خارجی است، این سمک را ما نمیدانیم آیا زوفلس است یا غیر زوفلس است.
سمک ما میبرنیمش تحت عنوان کلی تدیم، سمکی که این جوری، حالا ممکن سمک هم بیشما نباشد، یعنی که استفاده ماهی اوزون برون چیه؟ اصلا ماهی اوزون برون خارجی که نیست.
ببینید در روایت اون چی که در روایت نسبت به سمک آمده است اصلا خصوص اسماک مد نظر نیستند. اون چی که در روایت مد نظر است عنوان زوفلس و غیر زوفلس. حالا اوزون برون اون کار نداریم، ما اصلا به سمک کار داریم، به اوزون برونش کار نداریم.
ما همین یک نوعی از سمک برای ما مشتبه هست که در تحت کدوم این دو عنوان کلیه
خوبا.
سمک حرام و سمک حلال تعلق میگیره.
خب این همین مصداق دیگه، مصداقه.
اما عنوان کلی از ما استفاده میکنه آقا ماهی که ما مثل میشه میگیم اوزون برون.
این مصداق حاکی از اون مسئله کلی است، نه اینکه بالاخره هر ماهی داخل در تحت یک طبیعتی هست، به اون کار نداریم. اون چه که به درد ما در استنباط میخورد عناوین مختلف ماهی و اسماک نیستن، فقط عنوان زوفرس و غزوفرسه. ولی در مسئله حمیر فرق میکنه. در حمیر نیامده عناوین روی، فرض کنید که حیوانی که اون حیوانی که دارای سم است و دارای دم است، فرض کنید که اون حیوان مزکا است، اون حیوانی که سم ندارد و دم ندارد، حالا دم که چی، ناخن و چنگال و انیا و اقوال دارد، اون حیوان چه؟ نه، روی تک تک از این حیوانات عنوان حلیت رفته. الغنم و حلالون، البقر و حلالون، الابل و حلالون، الکلب و حرامون، الخنزیر و حرامون، الاسد و حرامون، الفیل و حرامون، تک تک اینها رفته. از این نقطه نظر ما نمیدانیم که آیا اون وقت یه عناوین دیگه هم، فرض کنیم که عناوینی هم داریم در اینجا، یه عناوین کلی داریم که مثلا اگر مثلا دارای مثلا در قسمت پرندگان میگن طیور اگر حوصله داشته باشه و صفیفه و دفیفه و اکثر من صفیفه، این فهو حلال، یا اگر مثلا ذو مخلب فهو حرام، این راجب اونها مثلا داریم یه همچیزی. ولی راجب حمیر و اینها نمیدانیم که آیا حمیر داخل در تحت کدامه. به طبیعت مسئله تعلق گرفته. یا در مورد شرب توتون این معنا نداره، چون توتون یک طبیعت خاصه به خودش را داره. این معنا نداره که مثلا روایت بیاد بگه که اصلا تقسیم کنه اعشاب این قسمی حلال، اعشاب این قسمی حرام. این توتون ما شک میکنیم که جزء کدوم میکنیم در اعشاب است، بلکه در اینجا خصوص این طبیعت باید حکمش تعلق بگیره. این خصوص این طبیعت این رو از تحت شبه موضوع خارج میکنه، داخل در تحت شبه حکمی میکنه.
خواهش میکنم که این توضیحی که خود آزیادا این برای توجیه این بود که روایت رو بگه شامل شما رو حکمیه میشه، با این تشکیل شبه بود شما یکی کرده گفت که ما میاییم هر شبه ای رو برمیگردیم که فیه حلال و فیه حرام، بعد بخواه شبه حکمیه رو شامل، ما میخواهم دیگه برعکس کار کرد. با این توجیهی ها شبهات حکمیه رو زیر پاش زد و برگردون شبهات حکمیه رو به شبهات موضوعی دوباره برای کره را مافر شده.
نه، مسئله اولا به اصطلاح ایشون این کارو نکرده و به اصطلاح و برفرض بگیم این مسئله درسته، نتیجه و منظور هر دو یکی میشه. بالاخره تمام شبهات داخل در تحت قاعده حل هستن. اصلا حالا نمیگیم مثلا شبهه، اصلا میگیم شبهه حکمیه نداری، اصلا راحت تمام شبهات شبهه.
جواب دیگه نمیدیم، فرمایش جلالی که فرمودید که لغویت لازم،
نه اون یه مسئله دیگه است، اون یه مسئله دیگه است. بالاخره اگر این مسئله شما تمام باشه، مرحوم آقازی میگه این مقداری که ما الان این مقداری که میدونیم، ما کاری به این که فرض کنید که به مثال اسم و عنوان نداریم، ما میگیم آقا خودشو بیا اسمشو نیا، این مسئله ما اینو میخوایم بگیم. حالا چه شبهه رو شما شبهه حکمیه بگید، چه شبهه رو موضوعیه بگید، هر چی میخواید بگید، این روایت هر مورد شبهه رو شامل میشه. اون بحثی که به اصطلاح ما کردیم، او از یک ناحیه دیگه مورد نظر قرار گرفته، و اون این که اگر قرار بر این باشه که منظور امام علیه السلام یک حکم کلی باشه، نباید این قیدو بگه. اما نه اینکه حالا اگه فرض کنی که با مثلا حکم کلی اشکالی نداشت، داخل در هر عنوانی میخواد باشه، خب این باش. منظور ما این است که فقط ما بتونیم قاعده رو جاری کنیم. حالا شما چه اسمش شبه موضوعیه بذارید یا اسمش شبه حکمیه بذارید، این مسئله اینه. و اما این جواب به صحبت شما آز یا ایشون میفرمایند که این به اصطلاح داخل کردن دو عرض می شود که شبهات حکمیه را توسعه در مفهوم کل شیئن فی حلال و حرام، این موجب نمیشود که شبه حکمی برگرده شبه موضوعی بشه، به جهت اینکه شبه حکمی تعریف خاص به خودش رو داره، شبه موضوعی هم تعریف خاص به خودش رو داره. حالا اگر فرض کنی که ما در روایت یه لفظی را دیدیم که شامل هر دوتا مورد میشه، دلیل نمیشه برای که شبه حکمی هم برگرده داخل در تعریف شبه موضوعی بیاد، بسی که اصلا عنوان مشتبه. خب عنوان مشتبه یه عنوانی است که هم بر شبهات موضوعی صادق است هم بر شبهات حکمیه. حالا اگه در یه عنوان کل مشتبه بود، این دلیل برای که شبه حکمی موضوعی میشه. یا اینکه فرض کن که عنوان مجهول الحکم، عنوان مجهول عنوان عامه، هم شبهات حکمی ها شامل میشه هم شبهه خاص شامل میشه، اینا مجهول حکم دیگه، بلاخره این مورد خاص. این دلیل نیست که به اصطلاح اون رو ما داخل ده تحت این قرار بدیم. این عرض میشود که اشکال دیگر بر این به اصطلاح بر کلام مرحوم آزی. مطلب دیگر روایت از می شود که کافی از عبدالله ابن سلیمان است که راجع به پنیر عن الجبن و غیره حدث سوال می کند. بعد می فرماید که کل ما کان فی حلال و حرام فاوله که حلال حتی تعرف الحرام من فتدعه. در این جام که دیگه صراحتش از روایت اول هم دیگه باز به اصطلاح بیشتره، به اصطلاح کلام در کل ما کان فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او یک قسم حلال و یک قسم حرامی وجود داره، که با توجه به ذیل این هم خب قضیه شوشن مثلا شوشن میشه. مطلب روایت چهارم اسره هست از هر دو تا روایت های بالاتر، و اونی که حضرت اصلا خودشون مورد رو میان تصریح میکنن، میفرماید که روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که کلش اینه که حتی حرامون بینه فتدهو، که این صدر روایت است من قبل نفسک و ذالک مثل صوت. اصلا بحث چیز نیست، صبح که درش معنا نداره، که انسان در صبح که دیگه شک نداره که صبح آیا چه حکمی داره. خب صبح اون دیگه صبح این که دیگه چیز نداره. صبح اگر فرض بکنید که جزء مایملک باشه حلال، جزء ما غیر مایملک باشه حرام، ما قسم حرام دیگه نداریم در اینجا، حرامی که به طبیعت نوعیه صبح تعلق بگیره، نه، ما صبح دیگه صبح قطن است و عد می شود که وبر است و عد می شود این دیگه این به اصطلاح چیز نیست، این به اصطلاح شبه اصلا شبه حکمی در اینجا معنا نداره. قد اشتریت و هو سرقتون و الممنوع که اندک لعله و هارون قد با نفسه او خود عفبی قهرن او امره هم تو تحتک و یه اخته که او رضیتون ولی اشیاء و کلها الهازا حتی یستبین لکه غیر هازالک او تقوم بل بینه. مطلبی که در اینجا هست این است که حضرت در تمام ایمان ول اشیا کلا علا هازا، اشیا همه بر همین قسم هستند. اینی که میفهمد یعنی بر همین قسم شبه موضوعیه در اینجا، یعنی تمام مواردی که شما در اون موارد شک در از می شود که اون مصداق به واسطه اشتباه امور خارجی کردید ول اشیا علا کلا علا هازا بر این منمانه، یعنی شبه واسه شبه مصداقیه است. زن یه زن از می شود که امرأه است که خب این حرام منکو نکاح هست، مثل فرض کنی که ام، مثل فرض کنی که اخت، مثل رضیعه، مثل امثال ذلک. یک از می شود که مرعی که حلال است، مثل این همه که ریخته، اینا که همه چیزن اینا حرامه، یک قسم مشتبهه و اون موردی است که عرض می‌شود که شک بکنه انسان که این شبه براخره برش پیدا بشه، حالا یا به خاطر اینکه شکلش خیلی شبیه اون اخت رضا است، ممکنه این سیما و صورت ممکنه خیلی شبیه اون علمی شود که اخت من الرضا باشه، انسان شک بکنه این نکنه همینه آمده خلاصه چیز کرده، یا اینکه به واسطه یک امور دیگری اون براش شبهه پیدا میشه، هوا تاریکه، چراغ روشن نیست ببینه. حالا بذار آخر سر تحقیق کنیم. خب حتی یستبین لک غیر ذلک، خب یستبین لک غیر ذلک برای شما یستبینه استبانه در کجا میاد؟ استبانه در رفع شبهه حکمیه نمیاد، استبانه در تشخیص مصادیق خارجی همیشه استبانه یعنی روشن شدن، واضح شدن، از شک و شبهه در آمدن. و استبانه مربوط به چیز؟ مربوط به امور خارجی است. مثلا استبانه لی الفجر، یعنی فجر برای من روشن شد، از تحت ظلام این فجر در آمد. استبانه لی الشخص، یعنی این شخص از توی تاریکی و از ظلمت در آمد روشن شد. اما اگر یک حکمی برای انسان روشن بشه نمیگن استبانه، اون میگن علم. علم بود. استبانه اصطلاحاً در مواردی میاد که این موارد مربوط به تبیین مصداق است، تبیین اون از میشود حضورت که موضوع خارجی بعد از چیزه. این یکی از اون ادله. دلیل دیگری که در اینجا است این است که حضرت میفرماد او تقوم به البینه. بینه مربوط به امور خارجیه، بینه که مربوط به حکم نیست، بینه که مربوط به شهات حکمیه نیست، بینه مربوط به امور خارجیه. یعنی از نظر استبانه و بینه امور خارجی قضیه روشن بشه. پس بنابراین با توجه به اینها قطعا این روایات مربوط به شبهات موضوعی است و اصلا دخلی به شبهات حکمیه ندارد. این عرض کنم حضورتون که اون چیه که مربوط به این روایات بود. یه روایت را عرض می‌شود که ایشون ذکر می‌کنن و اون روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامه. این صدر و ذیل و اینها رو نداره و ظاهرا اون روایت روایت کافی است. البته من حالا ذکر نکردم، مثلا نیوردم چی که اون روایت را مرحوم شیخ هم عد می شود که در رسائل اگر مطالعه کرده باشید اون روایت رو آوردم. خود من فی حد نفس تحقیقی که کردم، حالا شما یه تحقیقی هم بکنید شما ببینید که خب من تا اونجایی که تحقیق کردم این روایت به این قسم از امام علیه السلام نقل نشده. به نظر میرسه که یا راوی خودش نقل به معنا و مضمون کرده یا اینکه صدر و ذیل روایت افتاده. این علی ای حال این چیز است و خود مرحوم آزیام ایشون هم چیز دارن، اعتراف میکنن برای اینکه این روایت نیست. مرحوم کمپانی هاشون دوستان ایشون هم تصریح دارن برای اینکه این روایت را ما ندیدیم در به اصطلاح مسندات شیعه، این روایت نیست. با توجه به روایات مختلفی که در مورد جبن یا در مورد صوب یا در مورد عد می شود که بالا ذکر شده، این به نظر شاید ظن متاخمه به علم برای ما حاصل می کنن که این روایت هم همین روایاته، اون راوی آمده اون زیلش رو حذف کرده و کلش اینه که حلال حتی تعرف انه و حرام به عنوان کلی در اینجا آمده. علی‌ای‌حال با توجه به یک همچنین احتمال قوی استدلال بر این روایت، این قطعا این استدلال مردود است و ما غیر از این عد می شود که موارد غیر از این روایات روایات دیگری نداریم که بتوانیم از او از قاعده هل نسبت به قاعده هل بخوایم استدلالی بر هلیت از می شود که اشیاء در شبهات حکمیه به عناوین کلی ما داشته باشیم. البته مطالب دیگری هم هست، اشکالاتی که شده که ممکن است که این روایت هل حاکی از عناوین خارجی و از اصول خارجی قاعده ید و سوق و اینها باشن که انشالله اون فردا. لا يقال بين هذا يعني البين يستعمل في الموارد الخارجية مو في ال ممكن مثلا شخص مثلا يقول احنا نقول هذا راوي او مثلا ناقل حديث او غيره، ولكن البينة خصوص البينة هذا اللفظ بس يستعمل في الموارد الخارجية واستبانة الشبهات الخارجية، مثل مثلا الدار المشتبه بين الشخص وغير آخر، أو مثلا بالنسبة إلى المرأة أنه مثلا هو مثلا أختك أو غير ذلك، في مثل هذه الأمور الدنيوية يستعمل بينة، ولكن بالنسبة إلى المورد الكلي لا لا يسمى.
مثلا الان مثلا فرض کنید استباده رو ما ببینیم، حالا این مثلا از نظر من بازی ها مخفی بوده، در جنر که دیگه نمیشه که مخفی بوده باشه، خب تقومه به دیگه نه قضیه این روشنی نه، این که به عینه حالا مسئله شاب داره ما مطرح نگردیم، خب به قضیه مثلا عادی بود، حالا اون مسئله دیگه شما یه قضیه ظرافت داشت، ولی این قضیه به عینه یا مثلا بیده یا مثلا روشنه، چطور ایشون با فرقی به اینها باز مثلا میگن مثلا مربوط به شاخهشون، مگر اینکه یک مطلبی که هست و این مسئله مهمه میخواستن اون امروز بگم، حالا میگم فردا حالته، و اون اینکه گاهی اوقات ارتکازات ذهنی ما موجب میشه که ما روایات را از اون مجرای اصلیش منصرف کنیم، این غلطه، صحیح نیست، یک فقیه نمیتونه با یک چیزی که مرتکز در ذهنش هست بیاد روایت را حمله بر اون بکنه، باید هر روایتی را در موقعیت خاص خودش انسان اون معنا را، حالا در این روایت امام این حرف را نزده و حالا در یک روایت بیا و مطلب را گفته، خب مربوط به خودش، چرا ما بیاییم این روایت را از آن مفهوم هر می شود که سلیس و آن مفهوم هر می شود که بسیار سازج خودش از اون مفهوم برداریم به یک معنای بعید، به یک معنای بعید به واسطه مرتکزات خود رو نمیتونیم این کار بکنیم، مگر در بعضی مواردی که اصلا شک نباشه،
سيدنا عادة العرف أنا نادرا ما يفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات المصداقية والشبهات الحكمية، العرف يعني السائل حينما يسأل مثلا عن حلية هذا القلم أو حلية هذا الماء أو حلية استعمال القلم أو المشروب أو المأكول، لا يخطر في باله أن أنا طبيعة سؤالي هي منشأها شبهة حكمية أو شبهة مفهومية أو شبهة مصداقية، أنتم حصرتم نوع خاص من الشبهات الموضوعية هي الشبهات المصداقية، لا يمكن أن نعم، ولكن هذا التدقيق كذلك يعني عادة العرف يتسامح فيه، لا أقل أنه يتسامح فيه، يعني ليس، ولذلك غالبا يسأل عن الحكم عن الشبهات الحكمية يسأل بلسان لسان القضية الخارجية الجزئية الحقيقية، يسأل بقضية لسان الشبهة الموضوعية، يعني اللسان العرفي في الشبهات الموضوعية ليس حاكيا منصا، الآن تفضلتم مسألة لطيفة أن القدر متيقن والزائد يحتاج إلى دليل، بس بالنظر العرف لا يمكن أن نحسبه قدر متيقن، هذا
لا بد أن نحسب أن يكون مورد السؤال كيف هو الراوي يسأل عن الجبن، يقول لا يسأل عن الجبن من حيث أنه حرام أقل، لا السائل يعلم أنه حلال، ولكن بالنسبة أنه يعمل في السوق ومثلا يمكن مثلا يكون مثلا هذا الدبن مثلا مصنوع من لبن غير مزكى أو مثلا من حاز النهي،
هذا مورد السؤال،
هذا مورد السؤال، والإمام عليه السلام يقول كلها على هذا
المورد،
كل الأشياء
المورد لا يخصص الوارد سيدنا،
إحنا لا يمكن نقول عن إذا مثلا إحنا لا كنا لا نحكم في مورد بالنسبة للشواهد الحكمية، ممكن أنا إحنا مثلاً نزع على أولغ الإمام أنه مثلاً يكون معنا كلامي حاجة،
لا نحن لا ولا أريد أن أحمل
إذا إحنا مثلاً إذا إحنا لا نكون عندنا دليل على الشواهد الكلية الشواهد الحكمية مثلاً كلها، بس إحنا وهذا الرواية بس يعني إحنا أمام هذا الرواية هذا الرواية أمامنا كوكب نحكم، كما احنا نستدعي مثلا هذا الرواية
نستدعي بهذا البيان يعني بهذا عدم التدقيق العرفي، يعني انا اقول لو كان هذا السائل مثلا بالنسبه للجمعه او بالنسبه للثوب مثلا، لو كان هذا السائل عنده شبهه حكميه لكان يسال بنفس السؤال السائل ليس جواب الامام،
لا 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 في فرق، يعني في فرق اذا مثلا سؤال يقول كيف احنا مثلا
هل نحو مثلا اذا مثلا احنا نعنى عن ان حيوان مثلا او مثلا ماء كذا او مثلا العناوين الكليه الطوايا الكليه لا نعنى مدو حرام الامام يقول مثلا يجيبوا بشراط يعني ولكن الصائد
كيف يفرق السؤال انا اريد السؤال بالنسبه للعرف
لا بالنسبه للطبيعه يمكن مثلا ان الصائد يسال عن الامام على الطبيعه النوعيه
يصير صريح بالكليه ولكن يمكن ان يكون مراد السائل الكليه
يمكن
ان وهذا شارع عرفان يعني
لا
بالتسلل في
لا مو بالتصادر في يعني بالنسبه الى كل مورد احنا لابد ان نحكم على كل يمكن مثلا في بعض الاحيان الصائد مثلا يسأل الإمام لأنه إحنا مثلا نستفيد هذا من 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 جواب الإمام بالنسبة للصحيح
جواب مطلق سيدنا خاصة في الرواية الرابعة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه حتى تعلم أنه حرام بعينه يعني أنتم بعيني فسرتوا على شبهة مصداقية
بعينه
وأنت الإمام يبقى أن يفسروا على شبهة حكمية
بين ممكن هذا يعني بعيني لا يكون في شبهة
حكمية لأجل التأكيد يستعمل يعني الإمام حريص على الشريعة وحريص على دقة تطبيق الأحكام حتى تعلم أنه بعينه حرام
بعينه يقول في المورد الذي يكون هذا المورد يعني هذا المستقبل الخاص مجتمع ولكن إذا كان الإمام يقول بقى ليش الإمام يقول مثلاً يدخل قيد على هذا وهذا القيد مثلاً يوجب على الاشتباه بيننا ويوجب على الخلق
وقد يكون الشبهة المفهومية هنا
لا مش
مع الشبهات المفهومية صح استعمال بعينه
لا أبداً
لو كان يشتبه مفهوم لا هذا مفهومه هذا مثلاً هذا مسكر أو ليس مسكر خمر ولا المفهوم لا
لا الصائم يسأل بالنسبة للخمر يقول الخمر حلال أو لا يوم مثلاً ولكن إذا مثلاً يعلم أن مثلاً المسكر حلال ويعلم أن الماء حلال ولكن يسأل الإنسان لا يعلم أنه خمر أو لا في هذا الموقف الإمام يقول لابد أن بعينه مثلاً تفهم أنه الخمر أو المسكر يعني لابد أن يكون شغل مستوية ولكن الصائم لا يعلم أن مثلاً المسكر حرام الإمام يقول أن المسرع حلال مثلاً بباب الفارس يمكن أن يقول أنه بعينه حتى
تعلم
أبداً
هذا اللحاظ أنا أقول أنا هذا باللحاظ العرفي يمكن باللحاظ الأصولي والدقة الأصولية الفقهية
حتى العرفي لا يمكن حتى مثلاً العرف أنتم إذا مثلاً شخص مثلاً هذا الشخص في الشارع إذا يسأل عنه أن يفكر الكلي إذا مثلاً إحنا لا نعلم أن الخمر حرام ولا الله حتى أنت تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم
عنه لا يصح
أصلا لا يصح
سيدنا أنا لا أقول هذا أنا أقول إذا كان يسأل عن الحكم الكلي ولكن لسانه يعني صياغة السؤال كانت عن الحكم الجزئي يعني قال هذا كتابة هذا
وهذا ما صلاها وهذا ما
سيدنا عرفا هذه عرفا يعني عرفا شائع هذا السؤال أكثر الاستفتاءات للأمة كانت بهذا الشكل يسأله مثلا يقول له هل يمكنني أن أتزوج من هذه الإمرأة من كذا كذا واسمها كذا كذا وهو يكون منشأ هذا السؤال صحيح ظاهر هذا السؤال
جزئية
نعم ولكن منشأ هذا السؤال يكون شبهة حكمية ويكون جهل الحكم الكلي
لا ليش مسبقين
عرف هكذا يسألوه
أي نعم يسأل عن شبهة الحكم الكلي
هو لا أصلا لا يهتم بالحكم الكلي نحن بلحاظ أن درسنا في الحوزة نسأل دائما كلية الخبر حكمه كذا كلية الصلاة العرف لا يسأل العرف يسأل الآن أنا أصلي أو لا أصلي في هذه اللحظة يجب أصلي أو لا أصلي ويكون منشأ سؤاله هو جهله بكلية الحكم فكثيرا ما يخلط العرف بين الكلي والجزئي يسأل عن الجزئي ويكون جهله في الكلي
وعلى أي حال إحنا مثلا إذا يمكن في بعض المواقع إحنا مثلا يمكن في بعض المواقع أن هذا الشخص يسأل عن حكم الجزء بلحظة أنه مشترع حكم الكلي بالنسبة لي ولكن إحنا مع هذا الأدلة إحنا لا نثبت يعني هذا الأدلة يثبت أنه أكثر من هذا يعني إحنا إذا مثلا الإمام عليه السلام إذا مثلا يشوف الإمام واقعا إذا يشوف أنه المنشأ مثلا اشتباهي عن حكم الكلي يمكن مثلا أن يجيبوا بحيث مثلا هذا يجيب لنا الاشتباه بالنسبة للسؤال
لا
يمكن بس على عاد بس حتما هذا السائل سأل من الحكم الجزئي طبعا بالنسبة للجبن لا يسأل عنه حرام ولا لا يعرف عنه حلاله ولكن بالنسبة للمصادق الخارجية والاشتراط الخارجية والشرعات الخارجية يشتبه أنه من السوم يمكن مثلاً يتنجس، يمكن مثلاً أنه من حيوان غير مذكر، يمكن أنه من حيوان ميتة، يمكن أنه مثلاً اتفاقاً كثيرة المسلمين مثلاً يسمعون مثلاً جبن من شيء في المعز في بطن المعز، وحتى في هذا الموقف يسألون الإمام يعني هذا، فالإمام يقول حتى أن المعز لو مات في هذا الشيء يكون حلال. اتفاقاً في خصوص الجبن في رواية مثلاً لهذا أن مثلاً راوي يسأل الإمام بهكذا. نعم، إحنا إذا مثلاً نشوف في مورد خاص قصد الراوي من طرح الإشكال أو من طرح السؤال الشرعة الحكمية، ولكن بلسة بشرعة الموزية إذا نفهم هذا ونحكم عليه أن الجواب الإمام يرجئ إلى الشرعة الحكمية، ولكن إذا لا نفهم
ولابد من الإمام مطلق
والإمام إذا لا نفهم هذا لابد من الأخذ القدم متيقن
حتى مع الإطلاق حتى مع
الإطلاق يرجع إلى هذا
هذا يصير المورد يخصص الورد
الإطلاق يرجع إلى بعينه إذا أنتم تشوفون في زي الرواية بعينه الإطلاق الذي يقول كل شيء لك هذا يرجع إلى بعينه
لها تفسير يعني بعينه يمكن أن نفسرها يمكن نفسرها على حسب الميزان العرفي أنه أنت مثلا لا تمتنع عن شرب هذا الكوب حتى تعلم أنه حرام بعينه من باب التأكيد يعني باللغة شائع هذا حتى تعلم أنه حرام بعينه أو حتى وإلا شربه وإلا تعامل معه فهو حلال
هذا شرب الجوز المستقيم
لا حتى تعلم أنه بعينه حرام
وهذا المستقيم
حتى تعلم حكمه الكلي الذي ينطبق على 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 هذا المصداق يعني الإمام باعتبار أن المورد كان جزئي مورد السؤال كان جزئي فالإمام صار يستعمل مؤكدات كثيرة مثل أنا أسألكم سيدنا هل يجوز أن أشرب من هذا الماء تقول لي اسمع ما دمت لا تعرف أنه حلال أو حرام فلا تمتنع عنه إلا أن تعلم أنه بعينه حرام وأنا قد أكون أجهل الحكم الكلي وأكون سؤال فكلمة بعينه خاصة مع التأكيدات يعني باللغة والمحسنات عادية والإمام حريص على الشريعة من طبيعته أن يؤكد يعني قرينة بعينه وحدة لا تكفي بقية القرائن أنا
لا حتى بعينه حتى بعينه يكفي الإمام إذا يقول مثلا بعينه والمقصود الإمام أنه مثلا لا يكون هذا الجزي لا يستعمل هذا بعينه يقول هذا لك حلال حتى تعلم أنه داخل تحت الحرام أو داخل تحت الحرام ولكن الذي يقول بعينه هذا بعينه بعينه لا بعينه يستعمل في مورد الذي يكون الصائم يعني عالما بالنسبة له ولكن جاهلا بالنسبة إلى خصوصي في هذا الوقت يعني إحنا لا نفهم هذا أو تفهموني أنا لا أفهم يعني إذا مثلا أنتم لا تفهموا هذا الإشكال يعني
لا
ولكن إحنا بعينه يستعمل إحنا يعني على اعتقاد يعني على المفهوم
أنا أخطأ أنا يعني أنت فضلت القرائن الستة التي توجب يعني توجب الفوضى